که لفتانیان بسانه چیون که سالمندان تذکر میکنن اینا چند درصد ایمنی داره و آیا میتونن بعد از مدتی واکسن دیگه رو تذکر بکنن، یعنی مثلا بعد 6 ماه برن و ایسی رو تذکر بکنن یا نه؟ انشاءالله که موفق باشیم.
خواهرم داره یه بیماری کرونا بود و من نمیدونستم. من چند ساعتی هم با اون بودم و این جمعه هم نوبت دوم واکسنم هست. آیا من میتونم واکسن بزنم یا نه؟ و از این روز تا حالا 10 روز هم گذشته. متشکرم که آقای دکتر جواب بده.
خانومی هستم 65 ساله، دوز دوم واکسنم رو پنجشنبه زدم. پنجشنبه و جمعه هیچی نشد، ولی شنبه صبح سرمو که بلند کردم از این پهلو به اون پهلو تمام اتاق دور سرم میچرخید. از اون روز تا حالا سرگیجه دارم، اصلا خیلی حالم بده. نمیدونم حالا مال واکسنه یا نه، ولی یه نفر بهم گفت این بتا هستین مال مایه گوش، اگه این قرصو بخوری بهتر میشه. خوردم یه مقدار بهتر شدم، به محضی که یه ذره مثلا دیر میشه دوباره همین حالت ها رو دارم و سرگیجه.
من تو بهمن ماه کرونا خفیف گرفتم، دوز اول رو یک ماه پیش زدم سینوفارم و دوز دوم رو هم باید بزنم یکی دو روز دیگه. میخوام ببینم که از اونجایی که میگن سینوفارم درصد ایمنیش 50% در مقابل کرونا دلتا، آیا با توجه به این که من توی بهمن کرونا گرفتم و آنتیبادی به هر حال تو بدنم بوده و این واکسن رو هم زدم، آیا میتونم در مقابل کرونا دلتا ایمن باشم؟ نه اینکه نگیرم، حداقل ایمنی بدنم بالا رفته.
مدارس دغدغه همه ماست، بازگشایی مدارس. آدی تو شما تقریبا توضیح دادید راجع به مدارس دیگه، ولی واقعا انتظار بر اینه که کمیته علمی تو ستاد بتونه اثر خودش رو بگذاره تو تصمیم گیری. حالا وزیر دولت آدی تو روحانی که پافشاریش بر بازگشایی مدارس بوده، ما باید ببینیم حالا الان که وزرا دارن تعیین میشن تصمیم گیری چه خواهد بود. نظر شما به عنوان یک متخصص؟
آقای وزیر جدید که تشریف میارن حتما دغدغه هایی دارن، از جمله دغدغه آموزشی. ما سال گذشته مسلما نسبت به سالهای پیش وضعیت آموزش از راه دورمون بسیار سخت بود، خصوصا برای سال اول ما شاهد بودیم که خانواده ها مشکلات بسیار زیادی در آموزش بچه هاشون داشتن. فقط از یک جنبه ما نگاه میکنیم، این چیزی نیست که آدم بتونه فقط از نظر ستاد کرونا بگه، یعنی باید اطلاعات کامل باشه، سیستم آموزش پرورش بیاد بگه ما چقدر آموزش داشتیم برای بچه هامون، سیستم های اقتصادی باید تو اینجا دخیل باشن. من یادم سال اول یه سری از همکاران من مجبور شدن برای نواحی که کمتر برخوردار بودن بیان وسایلی بگیرن که بچه ها بتونن در اونجا مشغول بشن، ولی واقعیت اینه که ما خیلی از بچه هامون در مناطق محروم نتونستن آموزش ببینن به علت اینکه وسایلشو نداشتن. بنابراین من به عنوان یک پزشک میتونم نظر خودم رو بدم که این آموزش میتونه منجر به گسترش کرونا بشه، ولی که حکومت باید جامعه نگر باشه، ببینه واقعا چقدر این که بچه ها از درس خوندن میافتن میتونه عواقب داشته باشه. از نظر من به عنوان یک پزشک این که بچه ها برن تو مدرسه میتونه منجر به شیوع شدید کرونا بشه، ولی بقیه مسائل رو باید حکومت بیاد کارشناسی بکنه، ببینه منافع و مضرات این که مدارس باز یا بسته باشن چجوری.
خیلی سپاسگزارم. مورد بعدی، گفتن که اگر که انواع دیگر رو فرد مبتلا شده باشه نسبت مثلا به سویه هایی که جهش های بعدی رو خواهند داشت، حالا ما الان سویه غالب میگن دلتاست، منتظر لامدا باید باشیم، منتظر سویه هایی که میگن ترکیبی ممکنه باشه، اینا هم هست، آیا فرد رو نسبت به اونها مقاوم میکنه؟
به عنوان یک فرد از افراد جامعه، بنده با اینکه واکسن زدم هر گونه سویه کرونایی که میاد میگیرم. خب هم بابت اینکه مبتلا به دیابت هستم، هم بابت اینکه ارتباط بسیار زیاد با بیماران کرونا دارم. در نتیجه به عنوان یک کیس استادی میتونم بگم بله شما میتونین بگیرید، ولی معمولا وقتی میگیرین ابتلاعتون خیلی شدید نخواهد بود. بنابراین توصیه میشه که علاوه بر این که کرونا رو گرفتین واکسیناسیونتون رو کامل کنین، حتی با واکسن هایی که 60% بیشتر نسبت به کرونا پوشش ندارن. باعث میشه که میزان ابتلایی که منجر به بستری شدن بشه کم بشه.
بله، و فهمیدن که رینیت آلرژیک حالا میتونه زمینه این بیماری رو شدیدتر بکنه به عنوان یه بیماری زمینه ای.
این رو نمیتونم بگم که دقیقا میتونه بکنه یا نه، ولی کن توصیه شده بیمارانی که رینیت آلرژیک، آسم و سایر بیماری های از این قبیل رو دارن داروهاشون رو مصرف کنن، چون یکی از دغدغه هایی که دارن اینه که کورتون که مصرف میکنن، کورتیکوستروید حتی بینی، مثلا قطره های بینی، اسپری های بینی، ممکنه منجر به کرونا بشه و اینها اون رو مصرف نمیکنن. دیده شده که
تصور خودشون اینه
نمیکنن، و بر اساس مطالعات دیده شده که اینها حتی شدت آسم رو کمتر میکنن، یا بیمارانی شدت کرونا رو کمتر میکنن، یا حتی بیمارانی که آسم دارن، تو اینها هم دیده شده که مگر اینکه با دوزهای بالا کورتیکوستروید خوراکی مصرف کنن در معرض کرونا شدیدتر نیستن. بنابراین افراد مبتلا به آسم، مبتلا به رینیت آلرژیک، مثل انسانهای عادی که این بیماری ها رو ندارن باید با کرونا برخورد کنن، یعنی استفاده از ماسک، عدم رفتن توی فضاهای شلوغ و سربسته و شستشوی دست ها. و بنابراین خواهش میکنیم این 8% جامعه ما دچار نگرانی بی جان نباشن، در حد افراد معمول هیچ چیز خیلی بدی در انتظارشون نیست.
داروهای خودشون هم قطع نکنن، همچنان داروهاشون رو مصرف کنن. دوستو گفتن هپاتیت اوتوایمیون و سیروز، واکسن بزنه یا نزنه؟
بله واکسن بزنه.
بله، که اصولا واکسن بیشتر برای اونایی واجبه که مشکلی هم زمینه ای دارن. گفتن که سینوفارم چند درصد ایمنی میده؟ خیلی این سوالو میپرسن. واقعا الان واکسن به هر چی در دسترس هست باید بزنیم دیگه آقای دکتر، درسته؟
دقیقاً. ببینید ایمنی که داریم برای همه واکسن ها درجاتی پایین تره برای سوی دلتا، ولی کن توصیه می شود هر واکسنی وجود داره رو بزنید. یکی از چیزهایی که متاسفانه داره صحبت میشه اینه که واکسن برکت، من اسم میارم، چسبیه که رو سینوفارم دارن میزنن، اصلا تولید داخل نیست. اصلا واقعیت این نیست، واقعیت اینه که هم تأثیر داره واکسن برکت، هم تولید داخله. ولیکن این که سوالات به حقی وجود داره که چرا به موقع نرسیده، اینها هست، ولی حداقل کار اون کسانی رو که زحمت کشیدن این داروها رو درست کردن زیر سوال نبرید.
و گفتن که حالا این واکسنی که میزنیم سینوفارمو 6 ماه بعد میتونی بریم مثلا یه واکسن دیگه بزنیم؟
بله میتونم.
بله. گفتن که خواهرشون مبتلا بوده و ایشون حالا 10 روز گذشته از این که در معرض حالا خواهرشون قرار گرفتن رفتن ملاقاتش، هر چی 10 روز گذشته این نوبت دومی که قرار جمعه بزنن برن بزنن دیگه. آقای دکتر،
ما در یه دوره کمون داریم یا دوره نهفتگی بیماری، برای سویه های دیگه حدود 2.5 روز بوده به طور متوسط، یعنی اگر در تماس بودن حدود 2.5 روز بعد احتمال ابتلاشون بود. البته بعضی جاها میگفتن تا 28 روز هم ممکنه، ولی کن 14 روز رو در نظر گرفته بودن. ولی برای سویه دلتا این دوره نهفتگی پایین تره، یعنی خیلی سریعتر مبتلا میکنه. بنابراین احتمال این که ایشون بعد از 10 روز مبتلا باشن کمه، ولی برای این که خیالشون جمع باشه توصیه میکنیم که برن تست بدن. با این که برای همه توصیه نمیکنیم، ولی چون ایشون در ارتباط بودن تماس داشتن توصیه میکنیم که برن تست بدن.
بله. و شنونده عزیزی گفتن که 65 ساله رفتن دوز دو رو زدن، به فاصله 48 ساعت الان دچار سرگیجه شدن. اینو برای واکسن باید نسبتش بدن آقای دکتر، چی کار باید بکنن؟ تکلیفشون با این سرگیجه چیه؟
تا 48 ساعت میتونه علائم ناشی از واکسن باشه، ولی بهتره که برن و تست بدن و ببینن آیا کرونا گرفتن یا نگرفتن. و نکته دیگه این که نوع واکسن مهمه که چه واکسنی زده باشن، چون سرگیجه هستش علائمشون، باید بررسی های دیگه هم بشه. همین که یه نفر گفته قرص بتاهیستین مصرف کنین، درست قرص بتاهیستین برای سرگیجه استفاده میشه، ولی سرگیجه ها عللش متفاوته. یه ممکنه ایشون اصلا سرگیجه واقعی نباشه و ناشی از افت فشار باشه وقتی سرشون رو بلند میکنن، بهتره که به پزشکشون مراجعه کنن.
یه پرسشی هم مطرح کردن، حالا خیلی توضیحش مفصل بود، گفتن که من کرونا گرفتم و دوز اولم هم زدم، دوز دومم هم 1-2 روز دیگه باید بزنم سینوفارم، و آیا ایمنی من خب با توجه به این که قبلا هم مبتلا شدم خیلی بالا رفته؟ خیلی اینا میپرسن، اینا که این هم مبتلا هست شدن و هم واکسن گرفتن، اینا ایمنیشون نسبت به بقیه بالاتره؟
احتمال اینکه ایمنی بالاتر باشه هست، ولی که ما توصیه میکنیم کسانی که واکسن زدن بیماری رو گرفتن حتما واکسنشون هم بزنن، ولی که نمیشه حتی اگر 2 دوز واکسنشون رو زده بودن فکر کنن که کامل بر علیه بیماری ایمن هستم.
خیلی خیلی سپاسگزارم توضیحات آقای دکتر اردکیانی رو. دارید میشنوید زنده و مستقیم از رادیو سلامت، این برنامه برنامه پاسخگو هست. من فقط اینجا یه فرصتی هست خدمتتون عرض بکنم که آنچه که کارشناسان بهداشت محیط خیلی تاکید میکنن رو تهویه محیطی که هم دارید کار میکنید هم دارید زندگی میکنید، تهویه رو جدی بگیرید. یه پرسش دیگه که خیلی مطرح میشه این که داروهامون از کجا پیدا بکنیم؟ الان واقعا شرایط، چون شرایط متفاوتی شده، علارغم این که یه تعداد زیادی داروخانه رو اعلان کردن که توزیع داروهای کرونا داره، عملا صحبتایی که ما کردیم نشون میده که این توزیع تو تعداد محدودی از داروخانه ها اتفاق افتاده. اگر میخواین سردرگم نباشید یا با سامانه 190 تماس بگیرید، یا اگر معطل میشید تو نوبت سامانه 190، اپلیکیشن و یا برنامه کاربردی تی تک رو از سایت خود سازمان غذا و دارو دانلود بفرمایید داشته باشید، به راحتی میتونید متوجه بشید. به شما فهرست داروخانه های رو میده، اون داروی مورد نظرتون مثلا 2 روز قبل در فلان داروخانه موجود بوده، و چون به سامانه وصلن داروخانه ها نشون میده که این دارو اونجا ارائه شده به بیمار. تلفن داروخانه رو پیدا میکنید، بهشون زنگ میزنید، اگر در لحظه داشته باشن میتونید مراجعه بکنید. خیلی خودتون رو سردرگم نکنید از این داروخانه به اون داروخانه، واقعا سرعت عمل اگه داشته باشید در دریافت داروی بیمارتون کمک میکنه به اینکه درمان رو زودتر شروع کنید. Thank you. و بریم سراغ پیامک های شما عزیزان هموطن. خیلی راجع به مصرف ویتامین پرسیدید، قبل از واکسن، بعد از واکسن، در بیماری، و خب این میزان زیادی که داره این روزها تجویز میشه. ببینیم که نظر آقای دکتر اردکیانی در این باره چه هست، قبل از واکسن، بعد از واکسن. نمیدونم چرا انقدر این مسئله مهم شده برای واکسن، مصرف ویتامین.
والا حقیقتش اینه که ویتامین توصیه نشده که شما ویتامین خاصی بخورید. اوایل بیماری میگفتن این ویتامین رو بخورین، اون ویتامین رو بخورین، حتی برای بعضی از ویتامین ها اثر پیشگیری قائل بودن. چیزی که توصیه میشه استفاده از سبزیجات و میوه‌جات تازه است، حتی آب میوه‌جات هم نه. یعنی که چیزی که توصیه میشه اینه که شما سبزیجات و میوه‌جات رو استفاده کنین ولی بدون شکر، و موادی که استفاده میکنیم بدون نمک باشه. یعنی اینایی که به صورت صنعتی تهیه شدن اکثر شکر داره اونها رو استفاده نکنیم. ولی حقیقت اینه که ما قبل از صحبتمون داشتیم، قبل از اینکه بیایم توی رژی، داشتیم یه صحبتی میکردیم که یک بازار بسیار زیاد و گرونی از صنعت داروهای ویتامین و مکمل وجود داره که حدود 15 میلیون نفر حساب کردیم 100 هزار تومان دارن داروی مکمل استفاده میکنن
برای همین شرایط فعلی،
در این شرایط که اینها واقعا یک بار بسیار زیادی به درمان مملکت داره وارد میکنه بدون اینکه تأثیری داشته باشه. و جالب اینه که بیماران وقتی که میگیرن یه اثری داره به اسم اثر پلاسیبو یا دارونما، که احساس میکنن تا این قرص هنوز پایین نرفته یا اون آمپوله وارد بدن نشده، روی این تن شده که خوب شدن و حالشون خوبه. و حتی اوائل به این صورت بودش که میگفتم مثلا قرص سلنیوم بخورید و جلوی کرونا رو میگیره. اینا میخوردن و رعایتاشون هم میذاشتن کنار. حقیقتش اینه که ما اکثر جامعهمون ویتامین دی کم داشتن، به برکت بیماری کرونا اونقدر آمپول ویتامین دی استفاده شد، قرص ویتامین دی استفاده شد، که فکر نمیکنم دیگه هیچ ایرانی کمبود ویتامین دی داشته باشه. و ما تغذیه درستی نداریم، بعضی از ویتامین هامون کمه، ولی کن همون جوری که مستحضر هستین، یک دونه سیب میتونه به اندازه کل ویتامین بی بدن رو تأمین کنه. و زدن آمپول هایی که ویتامین بی میگن داره، حالا اسم نمیبریم، لزومی نداره، یه دونه سیب تازه در روز اگه بخورن کل اون ویتامین رو تأمین میکنه. و بقیه ویتامین هامون هم همینجوره. اکثر ویتامین ها با خوردن میوه و سبزی تازه تأمین میشه. با خوردن یک ماهی میتونیم انواع اقسام ویتامین های محلول در چربی رو به دست بیاریم. و تغذیه صحیح خیلی خیلی بهتر از استفاده از این مکمل های ویتامینیه. بعضی وقتا میبینیم اونقدر ویتامین C به افراد تجویز میشه که این افراد دچار سنگ کلیه میشن. یادمون باشه ویتامین ها چیزهای بی‌ضرری نیستن، چون این طرز تفکر ایجاد شده که ویتامین ها کاملا بی‌ضررن و هرچی بخوری هیچ چیزی نیست. ویتامین های محلول در چربی کلی ضرر دارن وقتی بیش از حد مصرف شن. حتی ویتامین C که از کلیه میخواد دفعه میتونه سنگ کلیه ایجاد کنه و انواع اقسام عوارض دیگه. بنابراین یادمون باشه ویتامین ها چیزهای بی‌ضرری نیستن و با دوزهای بالا نباید استفاده بشه.
چیزی که تعداد زیادی از هموطنان ما الان دارن از بیمارشون تو منزل مراقبت میکنن، حتی اون بیمارانی که تا دو سه ماه پیش در بیمارستان بستری میشدند الان شرایطی شده که به دلیل اینکه میخوایم حالا تخت خالی کمتر هست و اینها، یه تعدادی زیادی دارن یه حالت واسطه‌ای رو میگذرونن و دارن پیش از بستری فقط میرن داروشون رو، تزریقی ها رو، اونایی که تو سرم انفوزیون باید براشون بشه مدت طولانی، میرن میگیرن بر میگردن خونه. حالا ما کاری به این نداریم که ما فردی رو که میتونه دیگران رو مبتلا کنه به دلیل شرط فعلی مجبوریم برگردونیم به کانون خانوادهش. خب چه بهتر بود که امکاناتی داشتیم که این بیماران ما هم جدا سازی می شدن بهتر از این شرط فعلی. اما این مراقبتی که تو منزل میشه واقعا تغذیه توش چقدر و اون کیر و اون مراقبت واقعا تو خود بهبودی این بیماری چقدر نقش داره؟
ببینین، مراقبت در منزل دو لبه داره. یک لبش اینه که ما تخت‌های بیمارستانی کم داریم، خصوصا با این باری از بیماری که روی به صورت در یه مقطع کوچیک، در یه مقطع کوتاه میبینید 15 روزه یه دفعه 2 میلیون نفر میخوان برن بیمارستان. خب شما هر چقدر تخت داشته باشین کم میاری. بعد برای چی؟ برای اینکه مثلا 2 ساعت در روز یا آمپول رو تجویز کنن. خب این بسیار عاقلانه است که ما بتونیم هوم کیر به بیماران بدیم، یعنی مراقبت در منزل. ولی این استانداردهایی داره که باید اون استانداردها رعایت بشه و اگر این استانداردها رعایت بشود به نظر من چیز خوبیه. ولی واقعیت اینه، من دیروز یه بیمار رو دیدم که این بیمار اومده بودن، یک همکاری که اصلا پزشکم نبود با یک سی تی اسکن طبیعی و اکسیژن 97% داشت آمپولی مخصوص درمان کرونا رو، درمان ضد ویروسی که در اون مقطع اصلا ارزشی واسه بیمار نداره، داشت تجویز میکرد. خب این یعنی ما داریم یا درمان زیاده از حد میکنیم یا خدای نکرده مسائل دیگه از جمله مسائل مالی پشت این قضیه است و میتونه منجر به عوارض بشه، چون خصوصا دادن اون داروها شرایط خاص خودش رو داره. یعنی شما باید مانیتورینگ داشته باشین، باید اکسیژن رو چک کنین، باید ضربان قلب رو چک کنین. هوم کیر بسیار چیز خوبی از نظر من در این مقطع، ولی به شرط این که بر اساس ضوابط و تحت نظارت صورت بگیره.
خیلی سپاسگزارم. داریم کم کم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. من فکر میکنم بتونیم یکی دو تا دیگه سوال تلفنی رو با هم بشنویم تا انشالله بتونیم پاسخگوی پامات شما عزیزان هموطن باشیم.
ببخشید، دختر من حامله است، 6 ماهشه. بهش گفتم باید بری واکسن سنوفاس که اونو بزنی. حالا نمیدونیم بزنه یا نزنه. به خاطر خواستم از آقای دکتر سوال کنم ببینم این آمپول رو بزنیم.
بعد از واکسن دوم حتما آنتیبادی ایجاد میشه یا ممکنه نشه؟ مثلا من خودم رفتم آزمایش دادن، میگن آنتیبادی شما صفره، یعنی این واکسن در بدن من هیچ تأثیری نداشته یا داره؟ متشکرم.
دختر 22 ساله دارم که مبتلا شده به کرونا، الان تب 37.7 داره و شکمش کار نمیکنه. هرچی داروی گیاهی و شیمیایی هم دادم شکمش کار نمیکنه. اگر شکمش کار کنه من میدونم که تبش میاد پایین. میخواستم از آقای دکتر بپرسم ببینم چه کار کنم. تشکر میکنم ازتون، خدا نگهدار.
خب آیتور کیانی پاسخ خواهند داد، فقط 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. الان برای خانم‌های باردار ظاهرا ابلاغ جدید داده وزارت خونه و اینکه بعد از 12 هفته، بعد از 3 ماهگی برن واکسنشون رو بزنن.
بله کاملا درسته، خانم‌های باردار باید واکسن بزنن و همونجور که فرمودین بعد از در 3 ماه دوم به بعد هست.
بله، گفتن که آیا واقعا بعد از واکسن دوم آنتیبادی میره بالا؟ من رفتم چک کردم، آنتیبادی من نرفته بالا.
اولا بستگی داره کی رفته باشن چک کرده باشن، باید حداقل 2 هفته بعد از زدن واکسن دوم برن آنتیبادی رو چک کنن. بارها گفتیم که عدم این که بالا نرفتن آنتیبادی به معنی این که اینها به هیچ وجه ایمنی نسبت به کرونا ندارن نیست، به خاطر اینکه ایمنی ما 2 دست است، ایمنی سلولی و ایمنی هومورال، یعنی که آنتیبادی در حقیقت همون ایمنی هوموراله. بنابراین بستگی به این داره که شما کی واکسنتون رو زده باشین، ممکنه که آنتیبادیتون بالا نرفته باشه و زود تست داده باشین، به شرط اینکه واکسن‌های تایید شده رو از منابع تایید شده گرفته باشین.
بله، یعنی واکسیناسیونی که واقعا داره خود وزارت بهداشت انجام میده. سوال آخر آقای دکتر، کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم. فرد 22 ساله الان تب کرده و مادرشون میگن من میدونم که این یبوست برطرف بشه تبش میاد پایین، واقعا فرصت از دست ندین. ما یه خبر تلخی شنیدیم، نمیدونم دختر خانم جوان شما شنیدید که واقعا با سچوریشن 30% بالاخره خانواده بردنش که دیگه متاسفانه هم ادامه حیاتش ممکن نبود.
علائم گوارشی ممکنه در کرونا دیده بشه، ولیکن جز علائم خطر برای ما نیست. تب طول کشیده ولی علامت خطر هستش، اکسیژن پایین علامت خطره و بی‌اشتهایی علائم خطره. اگر تب بچه‌تون طول میکشه منتظر کار کردن شکمش نباشین و به پزشک مراجعه کنید.
خیلی سپاسگزارم. آدی تو اصولا منتظر علائم هشدار باشن یا علامت شروع میشه بالاخره با یه پزشک در ارتباط باشن؟
حتما به پزشک مراجعه کنن.
خب خیلی سپاسگزارم. فکر میکنم فرصت چندانی برای ما باقی نمونده و ما به انتهای برنامه رسیدیم، اما خدمتتون عرض میکنم که همچنان باز هم این توصیه های ماست برای این روزهایی که ممکنه سرگردون باشید برای دارو، حتما یا از 190 بپرسید یا سامانه تیتک، یعنی برنامه کاربردی تیتک از سازمان غذا و دارو رو دانلود بفرمایید و ببینید که داروتون کجا داره توزیع میشه، علاوه بر داروخانه هایی که حالا میشناسی 13 آبان و 29 فروردین و انواع داروخانه های هلال احمر، ولی سایر داروخانه هم برخیش توزیع شده. این اطلاعات رو از منابع معتبر بگیرید، واکسنتون رو جای معتبر، جایی که وزارت بهداشت توزیع میکنه، حتما دریافت بکنید. و آیدی تو شما توصیه نهایی دارید؟
چیزی که ما میبینیم این روزها افت آموزشی در تمامی مقاطع است، یعنی حتی تا سطح فوق تخصصی افت آموزشی داریم، چیزی که در آینده خیلی نزدیک به ما صدمه خواهد زد. این افت آموزشی به هر طریقی که خانواده ها میتونن کمک کنن که بچه هاشون درسشون رو بتونن بخونن، و اگر قرار شد از راه دور درس بخونن نظارت بیشتری بر درسشون داشته.
خیلی سپاسگزارم. توصیه اجتماعی داشتن آقای دکتر، حالا علاوه بر توصیه بهداشتی پزشکی، حضور ارزشمند آقای دکتر کیانی رو داشتیم در این برنامه تا این لحظه فوق تخصص بیماری ریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و حضور ارزشمند شما شنوندگان عزیز. ببخشید اگر تعدادی از سوالات شما باقی مون، شما رو به خدای یگانه میسپارم با همراهی مهمان عزیزمون. خدا نگهدار شما.
لطفاً همراه باشید با ما از رادیو سلامت و بشنوید برنامه گیومه باز گیومه بسته.
بنویس بزرگی گفته از دو نقطه